درمان تعلل 21 تاکتیک اثبات شده برای غلبه بر اهمال‌کاری درونی، مدیریت زمان و افزایش بهره‌وری. تألیف دیمون زاهاریادیس، ترجمه ساسان جعفرنیا، پروانه قاسمی. پیشگفتار به تعویق انداختن کارها چیست؟ همه آدم ها اهل اهمال کاری هستند. این وسوسه است که در همه افراد وجود دارد. حتی افرادی که در مدیریت زمان و استفاده بهینه از وقت و انرژی خود حرفه‌ای هستند و به تبع در این زمینه آگاهی بیشتری نیز دارند، گاهی کارهای خود را عقب می اندازند. ما مدام ترغیب می شویم که امور خود را به تعویق بیاندازیم تا به کارهای جذاب تری برسیم. به عنوان مثال، خودمان را راضی می کنیم که به جای این که مثل هر روز به باشگاه برویم، روی مبل دراز بکشیم و برنامه مورد علاقه خود را تماشا کنیم. یا بی‌اعتنایی به چمنهای جلوی خانه که شدیداً نیاز به هرس دارند تا بتوانیم به جای آن به سینما برویم و فیلم پرفروش تازه اکران شده را ببینیم. مثال دیگر این که انتخاب می‌کنیم با دوستان خود بیرون برویم به جای اینکه برای آزمون پیش رو آماده شویم. سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توانیم این تمایل را کاهش دهیم و همچنین چگونه می‌توانیم از تأثیر آن بر زندگی خود بکاهیم. جواب این است که هیچ وقت نمی‌شود میل به تعلل را از بین برد، چرا که آن بخشی از وجود ماست. آدم‌ها دوست دارند کاری که آسان‌تر است و خوشنودی زودتری به بار می‌آورد را دنبال کنند، حتی اگر انجام چنین کاری همگام با اهداف بلند مدتشان نباشد. کتاب درمان تعلل ابزاری لازم جهت غلبه بر این تمایل را در اختیارتان می‌گذارد. اما قبل از اینکه جلوتر برویم، لازم است ابتدا بدانیم که اصلاً تعلل و اهمال کاری چه چیزی است و به همین ترتیب چه چیزی نیست. تعریف تعلل. تعلل از گذشته چنین تعریف شده: به تعویق انداختن کاری به خاطر انجام دادن کاری دیگر. با این تعریف، انجام دادن کاری دیگر می تواند به معنای انجام ندادن هیچ کاری نیز باشد. اما این تعریف کافی نیست، چرا که موقعیت هایی را که در آنها تعلل اتفاق کاری معقول و درستی محسوب می شود را در نظر نمی گیرد. مثلا فکر کنید که پنج شنبه شب است و می دانید که فروشگاه ها از سیل خریداران پر شدند. در چنین حالتی امکان ندارد که به خرید بروید و ترجیح می دهید خرید خود را به روزهای خلوت تر موکول کنید، مگر اینکه نیاز ضروری و فوری به چیزی داشته باشید. آیا این نمونه ای از پشت گوش انداختن بود؟ به نظر من اگر بخواهیم چنین تعریفی از آن ارائه بدهیم، نوعی ساده انگاری است. این مثال در حقیقت نمونه ای از مدیریت مناسب زمان بود. با این حساب، تعلل واقعی و زندگی فلج کن چیست؟ بسیاری از ما با چنین تفکری بزرگ شده ایم که تعلل یعنی به تعویق انداختن کارها، پس یعنی تنبلی. اما همونطور که در مثال فروشگاه دیدید، همیشه تنبلی دلیل عقب انداختن کارها نیست. در این کتاب تعلل را اینطور تعریف می‌کنیم: عقب انداختن کاری که انجام زودتر آن احتمالاً تصمیم بهتری بود. مثلا رفتن به باشگاه به جای تماشای تلویزیون، هرس کردن چمنها به جای رفتن به سینما، مطالعه برای آزمون پیش رو به جای بیرون رفتن با دوستان. این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه از بین کارها و فرصتهایی که با هم رقابت می کنند تا توجه شما را به خود جلب کنند، بهترین انتخاب را بکنید و در نتیجه کارایی خود را افزایش بدهید و وقت خود را بهتر مدیریت کنید. اهداف بلند مدت در مقابل خوشنودی آنی. همانطور که در بخش یک چرا تعلل می‌کنیم ملاحظه خواهید کرد، خواهید دید که عوامل متعددی هستند که جرقه عادت تعلل را می‌زنند. اما دلیل اصلی آن این است که انجام یک کار را به کار دیگری ترجیح می دهیم، چون این کار در بازه زمانی کوتاه‌تر خوشنودی بیشتری به همراه دارد. خلاصه این که ما ترجیح می دهیم کارهایی را انجام بدهیم که حس خوشنودی فوری به ما منتقل می کنند، حتی اگر باز هم بدانیم که انجام کارهای مهمتر منفعت بیشتری در آینده نصیبمان خواهد کرد. در واقع ما پاداش فعلی را به پاداش آتی ترجیح می دهیم، حتی در مواقعی که دومی بیشتر و گسترده تر باشد نیز همینطور رفتار می کنیم. به عنوان مثال، در حالی که می دانیم باید پول خود را در صندوق بازنشستگی سرمایه گذاری کنیم، ماشین جدید می خریم. به جای اینکه برای آزمون آماده بشویم، با دوستان خود وقت می گذرانیم. با اینکه می دانیم باید باشگاه برویم، در خانه میمانیم و برنامه مورد علاقه خود را تماشا میکنیم. متاسفانه هیچ راهی وجود ندارد که بتوان با آن عملکرد این ترجیحات که پاداش فعلی را به جای پاداش آتی برمیگزیند را مختل کرد. این نوع ترجیح دادن جزو طبیعت ماست، اما میتوانیم از این آگاهی استفاده کنیم تا خود را برای غلبه بر این میل به تعویق انداختن آموزش دهیم. ترفند آن این است که فواید اقدام کردن را برای خود دست یافتنی تر کنیم. یکی از راه‌هایی که می‌شود چنین کاری کرد، استفاده از استراتژی به نام پیوند خواسته و نیاز است که در بخش 2 21 راه شکست اهمال کار درون خود با جزئیات کامل به آن می‌پردازیم. تأثیر عجیب اقدام کردن. بزرگترین چالش در مورد پرداختن به کاری که برایتان کسل کننده، مشکل یا ناخوشایند است، این است که آن را شروع کنید. به محض اینکه شروع به انجام آن بکنید، اتفاق عجیبی می‌افتد. نگرانی و ترسی که از آن داشتید به سرعت کاهش می‌یابد. به آخرین باری فکر کنید که مجبور بودید کاری را که اصلاً دوست ندارید انجام دهید. مثلا هرس کردن چمنها، تمیز کردن سرویس بهداشتی، تهیه گزارشی برای رئیستان و غیره. احتمالاً این کار مرتب جلوی چشمتان می آمد و به شما گوش زد می کرد که انجامش دهید. هرچه بیشتر از انجام آن تفره می رفتید، بیشتر احساس معذب بودن می کردید. اما وقتی بالاخره آن کار عذاب‌آور را شروع کردید، چه اتفاقی افتاد؟ احساس ناراحتی و نگرانی که بیشتر آن هم به خاطر عذاب وجدان به تعویق انداختن آن بود، به احتمال زیاد ناپدید شد. همچنین وقتی شروع به انجام آن کردید، حتما متوجه شدید که ادامه دادن آن چقدر آسان شد. اجازه بدهید مثالی از خودم بگویم. من برای کسب درآمد می نویسم، اما همیشه هم مشتاق انجام آن نیستم. نوشتن کتاب یا حتی مطلبی جامع و کامل در وبلاگ مستلزم کار زیادی است. پس بله، اعتراف می کنم که من هم کارها را عقب می اندازم. اما فهمیدم که همین که 100 کلمه اول را می نویسم، یعنی کمتر از نصف صفحه، ادامه دادن و نوشتن 1000، 2000 و حتی 5000 کلمه بعدی راحت تر می شود. پس اقدام کردن باعث می شود احساس ناراحتی و عذاب وجدانی که به خاطر تعلل به سراغتان می آید از بین برود. همچنین استرس و نگرانی از انجام کار را نابود می کند و باعث می شود عزم خود را جذب کنید تا کار را تا انتها ادامه دهید. در بخش بعدی به این مطلب می پردازیم که چگونه تعلل تأثیر منفی روی زندگی من گذاشت و وقتی سرانجام به آن غلبه کردم چه اتفاقی افتاد. قصدم از بیان این مطلب این است که ممکن است شما هم با چنین چالش‌هایی مواجه شده باشید. پس این مثال می‌تواند الهام بخش شما باشد تا تغییرات مثبت در زندگیتان ایجاد کنید. زندگی من به عنوان اهمال‌کار همیشگی. گذشته من بهترین نمونه است که می توانید به عنوان فردی اهمال کار بیابید. فردی که شدیداً درگیر این مسئله بود. من عملاً موفق به دریافت درجه دکترا در این رشته از دانشگاه زندگی شده بودم. خودتان درباره آنچه در ادامه میگویم قضاوت کنید. حالا گوشه ای از زندگی که سالها پیش داشتم برای شما آشکار میکنم. هر سال مدارک ثبت ماشینم را دیر میفرستادم و به خاطر آن جریمه میشدم. چرا دیر میفرستادم؟ چون نوشتن چک و چسباندن تمر روی پاکت قبل از اینترنتی شدن به شدت برای من سخت و اسباب زحمت بود. حتی چندین بار به خاطر اینکه برچسب ثبت پلاک را دریافت نکرده بودم، ماشینم را بردند. بدتر از آن، زمانهایی بود که کارت ثبت جدید و برچسب آن را از اداره ثبت پلاک دریافت کرده بودم، ولی ماها آنها را روی میز کارم به حال خود رها می کردم. مسلماً چسباندن برچسب روی پلاک ماشین زحمتی برای من نداشت، ولی باز هم آن را انجام نمی دادم. یادتان هست که گفتم من به اهمال کاری مزمن دچار بودم؟ نتیجه جریمه های بیشتر و هزینه های انتقال ماشین به پارکینگ. این میل به عقب انداختن کارهای مهم به همه بخش های زندگی من سرایت کرده بود. بیمه ماشینم را دیر پرداخت می کردم. لباس چرک هایم را اینقدر دیر به دیر می شستم که چاره جز این نداشتم، چون هیچ لباس تمیزی برای پوشیدن نمانده بود. روابط اشتباه خود را تا مدت‌ها پس از اینکه عملاً تمام شده بودند همانطور ادامه می‌دادم. در دانشگاه برای آزمون‌ها خیلی دیر آماده می‌شدم و تا دقیقه 90 انجام تکالیفم را به تأخیر می‌انداختم. دوستانم می‌دانستند که فقط یکی از قوانین اساسی که می‌تواند من را فعال کند این است که تماسشان را جواب بدهم. بعد از دانشگاه وارد شرکتی شدم و به همین کارهای مسخره ادامه دادم. انجام پروژه‌های مهم را به تعویق می‌انداختم تا آخرین لحظه ممکن برای تحویل گزارش به رئیسم صبر می‌کردم، در جلسه‌ها شرکت نمی‌کردم، نه از روی عمل، بلکه به این دلیل که اینقدر دیر تصمیم می‌گرفتم که جلسه دیگر شروع شده بود. وقتی کار به اینجا می کشید، آن را نادیده می گرفتم. از اینکه با وجود این حماقت‌ها باز هم در شغلم پیشرفت می کردم، گیج شده بودم. البته این تعریف و تمجید از شرکتی که برای آن کار می کردم نیست. سرانجام این دنیای کاری را رها کردم و کسب و کار خودم را شروع کردم. اما عادت تعلل را دور نینداخته بودم و همچنان به این آفت دوچار بودم. مثلا تولید محصولات جدید برای مشتری ها را به تعویق می انداختم. بررسی هزینه های تبلیغات را به بعد موکول می کردم. جستجوی فرصت های جدید را عقب می انداختم. نتیجه چه شد؟ کسب و کارم به شدت آسیب دید. بعد از اینکه بالاخره این وضع را سر و سامان دادم چه شد؟ سرانجام به این عادت اهمال کاری خود غلبه کردم. درباره راهکارهای آن در بخش 2 صحبت خواهیم کرد. تأثیر آن چیزی کمتر از تغییر زندگی نبود. من به استرس و اضطراب کمتری دچار شدم و جای آنها را با اعتماد به نفس و هدفمند بودن گرفتند. در نهایت احساس کردم که زندگیم تحت کنترل خودم است. با نظم بیشتر در انجام کارها توانستم محصولات بیشتری تولید کنم. وقتم را بهتر مدیریت کنم و روابطم را بهبود ببخشم و به روابط بی سرانجام پایان دهم. میزان کارایی من به سرعت افزایش پیدا کرد، به نحوی که نه تنها کار بیشتری در مدت زمان کمتری انجام می دادم، بلکه کارهای مهم را نیز به اتمام می رساندم. کارهایی که تأثیر قابل توجهی بر اهداف بلند مدت من داشتند. این روزها باز هم گاهی تعلل می کنم. اهمال کار درونم گاهی سرک می کشد و کار خودش را می کند. اما یاد گرفتم که آن را کنترل کنم. همین باعث شده تغییر شگرفی در زندگی من حاصل شود. در بخش بعدی به این موضوع می پردازیم که به خاطر تعلل چه فرصتهایی را هم در زندگی شخصی و هم در زندگی کاری از دست می دهید. بهای تعلل در زندگی شخصی و کاری. قطعاً شما نیز علاقه دارید که از وقت خود بهتر و مؤثرتر استفاده کنید و کارایی خود را افزایش دهید. به همین علت است که این کتاب را می‌خوانید. بدون شک این را نیز می‌دانید که هر تصمیمی درباره نحوه صرف وقت خود بگیرید باید بهایش را بپردازید. مثلا بیایید فرض کنیم که شما باید از بین دو کار یکی را انتخاب کنید تا انجام دهید. فعالیت یک و فعالیت دو. نمی توانید هر دو را انتخاب کنید. فقط یکی از آنها. در این موقعیت یک فعالیت بهای پرداختن به فعالیت دیگر است. یعنی اگر به فعالیت یک بپردازید باید فعالیت دو را نادیده بگیرید و اگر فعالیت دو را انجام دهید از انجام فعالیت یک باز می‌مانید. در اینجا اهمیت شناسایی کارها و فعالیت‌هایی که مکمل اهداف شما هستند آشکار می‌شود. چرا که هیچ وقت آنقدر زمان ندارید که همه کار را انجام دهید. حالا این موضوع را در مورد تعلل بررسی می‌کنیم. هر بار که کاری را به تعویق می‌اندازیم، انجام یک فعالیت را به فعالیت دیگری ترجیح می‌دهیم. مشکل اینجاست که آن کارهایی که عقب می‌اندازیم هیچ وقت از بین نمی‌روند. همانجا می‌مانند و با گذشت زمان بیشتر و بیشتر نیاز به توجه پیدا می‌کنند. مثلا چمن‌های اطراف خانه همینطور رشد می‌کنند تا زمانی که آنها را هرس کنید یا بدهید کسی دیگر این کار را انجام دهد. آزمون هفته بعد که برای آن آماده نیستید برگزار می‌شود. معجزه‌ای در کار نیست که لغو شود. سرویس بهداشتی و حمام خودشان تمیز نمی‌شوند. باید به این کارها رسیدگی کرد. هر چقدر که آنها را دیرتر انجام دهید اضطراری‌تر می‌شوند. بهایی که برای تعلل می‌پردازید همیشه هم فوری مشخص نمی‌شود. بهای واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که به خاطر اثر موجی هر چه که بیشتر اهمال کاری می‌کنید گسترده‌تر می‌شود. این اثر موجی در نهایت هم زندگی شخصی و هم زندگی کاری شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بهای تعلل در زندگی شخصی. تعلل و اهمال کاری می تواند بر چهار حوزه کاملا متفاوت زندگی شخصیتان تأثیر منفی بگذارد. 1. روابطتان. 2. امور مالیتان. 3. سلامتتان. 4. فرصتهای از دست رفتهتان. در ادامه چند مثال از هر کدام ارائه شده است. روابطتان. فرض کنید که شما و همسرتان با هم بحث شدیدی کرده اید که خیلی از مسائل را به هم ریخته است. شما می دانید این مسائل تا زمانی که بنشینید و با هم جدی صحبت کنید حل نمی شوند. که البته کار دشواری است. تعلل کردن در این کار فقط باعث افزایش دلخوری و فاصله عاطفی می شود. یا فکر کنید که قرار است با دوستانتان یک دوره همی داشته باشید اما شما خبر قطعی نمی دهید که می خواهید شرکت کنید یا خیر. اینطوری ممکن است فرصت صرف وقت جالب با آنها را از دست بدهید. یا فرض کنید که خرید بلیت مسابقه ورزشی برای خود و فرزندانتان را عقب می اندازید. بلیت ها تمام می شوند و به همین خاطر خانواده تان به شدت مایوس می شوند. امور مالیتان. فکر کنید که چک های خود را به موقع پاس نمی کنید. نتیجه چنین کاری جریمه شدن است. همچنین اعتبار دسته چک خود را از دست می دهید. یا تنظیم مالیات را تا آخرین موعد به تعویق می اندازید. سپس کاری ضروری پیش می آید که مانع شما می شود آنها را به موقع تنظیم کنید. به همین خاطر در مخمصه‌ای گیر می‌کنید که مجبورید جریمه‌های دیرکرد را نیز بپردازید. موقعیت دیگری را فرض کنید. مثلا می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید اما این کار را مدام عقب می‌اندازید. انجام این کار باعث می‌شود که سرمایه زیادی را از دست بدهید، مخصوصاً اگر در حال حاضر در بخش اشتباهی از بازار سرمایه گذاری کرده اید. همینطور اگر برای بازنشستگی خود پول کنار نگذارید، در سن 65 سالگی می‌بینید که هیچ اندوخته‌ای ندارید تا بتوانید با آن با خیال راحت بازنشسته شوید. سلامتیتان. تعلل حتی به سلامت نیز آسیب می‌زند. مثلا وقتی بیمار هستید، دکتر رفتن را به تعویق می‌اندازید. اگر خوش شانس باشید، سیستم ایمنی بدنتان خودش مشکل را حل می‌کند. اما از طرف دیگر ممکن است این احساس ناخوشی به خاطر بیماری خطرناکی باشد که نیاز به رسیدگی پزشکی فوری دارد. در این صورت هر چقدر که تعلل بیشتری کنید، برای اینکه به پزشک مراجعه کنید، نتایج فاجعه آمیزتری به بار می آید. در مورد ورزش نیز همین کار را انجام می دهید. به خودتان می گویید که به زودی برنامه ورزشی روزانه را شروع می کنید، اما به آن متعهد نمی شوید. ماها یکی پس از دیگری می گذرند بدون آنکه شما در این زمینه اقدامی کرده باشید که نتیجه‌ای جز تحلیل ماهیچه‌ها، افزایش چربی بدن و حتی ضعف عضلات قلبی نخواهد بود. فرض کنید که شما در دهه چهارم زندگی خود هستید و معاینات کولونوسکوپی خود را به تعویق می اندازید. این کار شما را در خطر سرطان روده قرار می دهد که به آهستگی رشد می کند و چنانچه در مراحل اولیه تشخیص داده شود، درمان آن قطعی است. اگر انجام کارها را اینقدر به تعویق بیاندازید که زیر فشار دائمی سررسیدها و کارهای روی هم تلمبار شده باشید، استرس ناشی از آن بدن، ذهن و رفتار شما را تحت تأثیر قرار می دهد. فرصت‌های از دست رفته. ما هر روز فرصت‌هایی را به خاطر اهمال‌کاری‌هایمان از دست می‌دهیم. مثلا آخرین باری را به یاد بیاورید که می‌خواستید در رستورانی شیک میز رزرو کنید، اما اینقدر صبر کردید که آن را از دست دادید. تا به حال شده برای خرید بلیط هواپیما این دست و آن دست کنید، آن هم فقط به خاطر اینکه قیمت آن ناگهان افزایش پیدا کرده است؟ یا حتی بدتر، اینقدر دیر اقدام کردید که همه پروازها پر شدند و به همین خاطر مجبور شدید در لیست ذخیره بمانید و امیدوار باشید که کسی لحظه آخر پروازش را لغو کند. تصور کنید که قرار است به تعطیلات بروید، اما رزرو اتاق در هتل مورد علاقتان را عقب می اندازید. با خود فکر می کنید که زمان زیادی برای انجام آن دارید، اما وقتی بالاخره تماس می گیرید، در کمال ناامیدی می فهمید که تمام اتاقهای هتل رزرو شدند. یا به عنوان مثال، سقف خانه تا نیاز به تعمیر دارد. یک پیمانکار معتبر چون کار و کاسبیش آن روزها کمی کساد شده است، برای هزینه تعمیر سقف تخفیف عالی پیشنهاد می دهد. اما شما تعلل می کنید و بعد متوجه می شوید که آن پیمانکار پروژه دیگری قبول کرده و از تخفیف هم دیگر خبری نیست. بهای تعلل در زندگی شغلی. به تعویق انداختن کارها به شغل شما نیز از راه‌های گوناگون آسیب می زند. به عنوان مثال فرض کنید که متوجه می شوید برای یک شغل آینده دار کاملا مناسب هستید و شرایط لازم را دارید، اما اینقدر دیر رزومه خود را می فرستید که فرد دیگری را استخدام می کنند و شما حتی فرصت مصاحبه هم پیدا نمی کنید. فکر کنید که شما فروشنده هستید، اما مدام تماس با مشتریان بالقوه را به تأخیر می اندازید، با این تصور که فردا یا روزهای دیگر هم فرصت دارید با آنها تماس بگیرید بدون اینکه مشکلی پیش بیاید. زمان می‌گذرد و آن مشتریان خیلی زود پیشنهادهای شما را فراموش می‌کنند و دیگر جذابیتی برایشان ندارد. یا حتی بدتر، چون خبری از شما دریافت نمی‌کنند، پیشنهاد رقیب شما را قبول می کنند. این کار سبب می شود فروش و حق کمیسیون شما کمتر شود. حتی فرصت ارتقای شغلی را نیز از دست بدهید. مثال دیگر این است که فکر کنید شما مسئول تهیه تعدادی گزارش مهم برای رئیستان هستید. اما مدام این کار را عقب می اندازید تا اینکه لحظه آخر مجبور می شوید با عجله آنها را سرهم بندی کنید. نتیجه این کار چیزی نیست جز اینکه یا گزارش های خود را دیر تحویل می دهید یا اطلاعات اشتباهی در اختیار می گذارید که کاملا قابل اجتناب بودند. هیچ یک از این دو پیامد قطعا تأثیر خوبی بر ارزیابی عملکرد شما نخواهند داشت. سرانجام تعلل در عادتهای مربوط به کارهای روزانه آشکار می شوند. این عادتها میزان کارایی ما را تعیین می کنند. هرچه بیشتر کارها را عقب بیاندازیم به همان میزان از کارایی ما کاسته می شود. حتی بدتر، به تدریج استفاده بهینه از زمان برای ما مشکل تر می شود، چرا که کارهای عقب مانده به اضافه سررسید آنها روی هم جمع می شوند و اجازه نمی دهند که درست وقت خود را مدیریت کنیم. مثال‌های بالا نشان دادند که بهای تعلل خیلی بیشتر از آن چیزی است که همان لحظه تصور می شود. این عادت باعث ایجاد اثر موجی می شود که به طرز چشمگیری بر زندگی شخصی و کاری ما تأثیر می گذارد. حالا می دانید که با اهمال کاری چه چیزهایی از دست می دهید. در بخش بعدی به طور مفصل درباره درمان تعلل صحبت خواهیم کرد. آنچه در بخش درمان تعلل می آموزید. کتاب درمان تعلل به سه بخش مجزا تقسیم شده است. مانند سایر کتاب‌هایی که تألیف کردم، مطالب هر بخش را با هدف به خصوصی سازمان دادم. اصرار دارم که تمام کتاب را از اول تا آخر یک بار بخوانید، به ویژه اگر با بعضی از مطالب آن آشنایی دارید. به چه دلیل؟ چون مطالبی که در بخش دو بیان می شود مرتبط و بر پایه مطالب بخش یک هستند. به همین ترتیب توصیه هایی که در بخش سه شده بر پایه توصیه های بخش دو هستند. پس وقتی کتاب را از اول تا آخر مطالعه می کنید، این اطمینان حاصل می شود که از تمام فصول بیشترین بهره را برده اید. اما به یاد داشته باشید که تعلل عادتی است که شکستن آن مشکل است. مانند هر عادت دیگری، هرچه مدت طولانی تری به آن اجازه دهید باقی بماند، همانقدر عمیق‌تر در شما رخنه می کند. بنابراین، اگر در کل زندگیتان اهمال کار بوده باشید، شکستن این عادت هفته یا حتی ماه‌ها به طول خواهد انجامید. با این تفاسیر، پس از خواندن کامل کتاب درمان تعلل و به کارگیری تمام تاکتیک‌های آن در بخش دو، دوباره بخش‌های مختلف را در صورت نیاز مطالعه کنید. فقط کافی است که نگاهی به جدول محتویات بیاندازید تا بخش هایی که لازم دارید را پیدا کرده و مجدداً بخوانید. حالا که توضیح کافی داده شد، بیایید ببینیم در هر یک از سه بخش کتاب درمان تعلل چه می‌گذرد. بخش اول. برای حل یک مسئله لازم است اول از همه بدانیم چرا به وجود آمده است. نام چرا تعلل می‌کنیم به همین موضوع پرداخته است. در این بخش درباره رایج‌ترین دلایل اهمال‌کاری که برخی از آنها قطعاً جزو محرک‌های افراد هستند بحث خواهیم کرد. هنگام مطالعه بخش اول به یاد داشته باشید که تنها نیستید. بسیاری از دلایلی که در این کتاب عنوان شدند در مورد خود من نیز صدق می‌کنند. به مرور خواهم گفت که کدام یک از آن دلایل و توضیح خواهم داد که چگونه و چرا بر من تأثیر گذاشتند. هدفم این است که به شما کمک کنم تا بر آنها غلبه کنید. بخش دوم. این بخش مهمترین بخش کتاب است. هرچند که به سرعت پیش می رود، اما بسیار جامع است. در بخش دو به نام 21 تاکتیک شکست اهمال کار درون خود، تاکتیک های اثبات شده ای برای مهار عادت تعلل خود می آموزید. به هر یک از این تاکتیک ها به صورت جداگانه می پردازیم و دلیل مؤثر بودن آنها را بررسی می کنیم. به یاد داشته باشید که هیچ یک از این راهکارها قرار نیست به تنهایی و جدا از سایر راهکارها استفاده شوند. بهترین نتیجه را زمانی می گیرید که همه آنها را با هم به کار ببندید. بخش سوم. اهمال کاری همیشه بد نیست. در حقیقت بعضی اوقات مفید هم هست. به همین دلیل زمانهایی هستند که به جای دوری از آن باید آن را در آغوش بگیرید. بخش سه به نام وقتی تعلل کمک می کند کارها را انجام دهید، به بررسی نظر بحث برانگیز اهمال کاری فعال می پردازد. در این بخش درباره این موضوع صحبت می کنیم که چگونه این نوع تعلل باعث افزایش تمرکز شما و استفاده بهتر از وقت خود می شود و نیز اینکه چگونه در شرایط مناسب به شما کمک می کند کارها را انجام دهید. مطالب بیشتر. ممکن است پس از خواندن این کتاب سوال‌هایی در رابطه با غلبه بر تعلل برایتان به وجود بیاید. به همین دلیل بخشی در پایان کتاب اضافه کردم که در آن به سوالاتی که بیشتر از همه درباره اهمال کاری از من پرسیده شده پرداختم. برخی از این سوالات مرتبط با مطالب بخش های 1، 2 و 3 هستند، اما چون در شرایط خاصی رخ دادند سزاوار بررسی هستند. برداشتن اولین قدم به سوی باقی زندگیتان. مطالب زیادی هستند که باید در صفحات بعدی به آنها بپردازیم، اما قول می دهم که با سرعت پیش برویم. در این صورت می توانید توصیه ها را هرچه سریع‌تر به کار ببندید و نتایج فوق‌العاده آن را ببینید. اگر شما دچار اهمال کاری مزمن هستید، بدون شک تا به حال متوجه تأثیرات منفی این عادت بر زندگی خود شده اید. اصرار دارم که حتما نسبت به شکست آن متعهد شوید. قطعاً زمانی که افسار این میل را در دست بگیرید و به خود بیاموزید که در مقابل آن دست به اقدام بزنید، خواهید دید که زندگی خود را تحت کنترل بسیار بیشتری خواهید داشت. در بخش بعدی به شما نشان خواهم داد که چگونه بیشترین بهره را از کتاب درمان تعلل ببرید. چگونه از این کتاب بیشترین استفاده را ببرید؟ در قسمت قبلی از شما خواستم که به خود متعهد شوید تا عادت اهمال کاری را شکست دهید. در صورتی که این توصیه را جدی بگیرید، من نیز دست از کنایه زدن بر می دارم. مسئله اصلی این است که هیچ کتابی هرچقدر هم که جامع و عالی نوشته شده باشد، باز هم نمی تواند بر خواننده تأثیر بگذارد، مگر اینکه خود فرد متعهد به تغییر باشد. بنابراین، اولین قدم برای اینکه بیشترین بهره را از کتاب درمان تعلل ببرید این است که متعهد باشید. دومین قدم شناسایی چالش ها و موانع پیش روی خودتان است. در بخش 1 درباره عواملی مانند ترس، تنبلی، کمالگرایی و خودگویی منفی صحبت خواهیم کرد. بررسی کنید که آیا این چالش ها در حال حاضر در زندگی شما وجود دارند یا خیر. همانطور که در بخش قبلی اشاره شد، لازم است قبل از اینکه بتوانیم به درستی مشکل را مورد بررسی و توجه قرار دهیم، باید از علت رخ دادن آن آگاه باشیم. سومین و احتمالاً مهمترین قدم به کارگیری راهکارها و تاکتیک‌هایی است که در این کتاب می‌آموزید. تقریباً هر مطلبی که در این کتاب می‌خوانید طوری طراحی شده‌اند که بتوان آنها را به کار بست. سریع‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای گرفتن نتایج مثبت در زندگی به کارگیری عملی آموخته‌هایتان است. همانطور که در بخش 2 و 3 می‌خوانید، به توصیه‌هایی که ارائه شده است با میل و رغبت عمل کنید. بخش‌های درمان تعلل کوتاه هستند. حتی بخش‌های طولانی نیز با سرعت بالا پیش می‌روند. هدف این است که به شما کمک شود از خواندن فراتر روید و هر چه سریع‌تر به مرحله عمل کردن برسید. این کتاب تمام ابزار و منابعی که همیشه برای کنترل اهمال‌کار درونیتان لازم دارید در اختیار شما می‌گذارد. فرقی نمی‌کند که شغلتان چیست. چه مدیر عامل، دانش آموز، کارآفرین یا والد خانه‌دار باشید و چه یک فروشنده یا آزادکار، این روش‌ها به قوت خود مؤثر هستند. از آن مهمتر، در هر شرایط هم که قرار داشته باشید، باز هم این روش‌ها اثرگذار هستند. اگر آماده هستید که شروع به اقدام کردن به طور مداوم و بنابراین مهار اهمال‌کار درونی خود کنید، بیایید شروع کنیم. اولین گام، مهمترین دلایل تعلل و اهمال کاری.